میتونه خودش رو محک بزنه ببینه آیا اون فصل رو کامل یاد گرفته یا نه.
بله.
طبقه بندی داشتن پرسش های انتهای هر فصل و واقعا با زبان ساده توضیح دادن تونسته کمک بکنه این کتاب جز کتاب های موفق باشه. نکته دیگه این که از مقدماتی ترین بخش آقای منصورین رو باز کردن، یعنی اگر بخوام اشاره کنم بخش اول این کتاب که مشخصه های صدا از نظر موسیقایی هست خیلی مبحث جالبیه. یعنی برای شروع آقای منصوری توضیح دادن که یک صوت موسیقایی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه.
من.
چون ما ممکنه که خیلی اصوات رو به صورت روزانه بشنویم، صدای بسته شدن در، صدای ریزش آب یا امثال هم، ولی کیفیت صوت از نظر موسیقی رو ندارن این اصوات.
از مباحث مورد علاقه خود شما هم هست.
بله واقعا این مبحث یه مقدار بستگی به فیزیک صوت هم داره، جزء برحال بخش های میان رشته‌ایه و اشاراتی هم داشتن آقای منصوری، یه سری فرمول های ریاضیش رو هم آوردن و این رو میان واکاوی میکنن، میگن که صوت ما باید یک فرکانس مشخصی رو داشته باشه و واژه های فارسی خوبی رو هم برای، چون اینها به هر حال تحقیقاتی که در مغرب زمین انجام شده، جایگزین های بسیار مناسبی رو انتخاب کردن که مثل نواک، دیرند، شدت یا
جایگزین ها کاربردیه،
خیلی کاربردیه و راحت هم به ذهن سپرده میشه. یعنی اون زیر و بمی رو میان با نواک مشخص میکنن، مدت زمانی که یک نوت باید نگه داشته بشه رو با دیرند اسم گذاری کردن، میزان خدمت شما عرض شود نیرویی که روی نوت ها نوازنده میذاره برای اینکه اجرا بکنه، چه تو سازهای بادی چه تو سازهای زهی، رو با شدت مشخص کردن.
بله.
و تنین و رنگ مرتبط هست با ویژگی های صوتی هر ساز و این چهارتا رو اومدن توضیح دادن. خیلی مبحث جالبیه برای عزیزانی که میخوان ببینن یک صوت از نظر موسیقی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه. بعد آقای منصوری میرن سراغ نوت ها. ما میدونیم که توی موسیقی، عزیزان اگر دوستان شنونده به صورت گذرا هم یک نوت موسیقی رو دیده باشن میبینن که ما نوت ها رو روی 5 تا خط موازی که اصطلاحاً بهش میگیم خطوط حامل نشون میدیم.
بله.
این خطوط حامل رو آقای منصوری توضیح دادن و نحوه چیدمان نوت ها رو توضیح دادن و خدمت شما عرض شود که یک سری خطوط تکمیلی به این 5 تا خط اضافه میشه. اینها رو اومدن توضیح دادن که ما به عنوان خطوط اضافه اینها رو میشناسیم، لجر لاین بهش میگیم یا ادیشنال لاین که با خطوط اضافه نام برده شده. در قسمت بعدی میان شکل نوت ها رو معرفی میکنن از لحاظ ارزش زمانی، چون ما توی موسیقی نوتی که باید توی کسری از ثانیه اجرا بشه دقیقاً باید جانماییش درست باشه، یعنی باید آهنگساز به صورت دقیق تعیین بکنه که این نوت چقدر باید اجرا بشه، مدت زمان نگه داشتن چقدر باید باشه، با چه شدتی باید اجرا بشه و کی باید قطع بشه.
بله.
ما تمام سکوت‌ها رو هم خانم رکنی باید نشون بدیم، یعنی اونجایی که نوازنده حتی نوتی رو اجرام نمی‌کنه اون سکوت‌ها باید توسط آهنگساز نوشته بشه و توسط برخلاف رهبر ارکستر یا خود نوازنده بعد این شمارش ها انجام بشه تا سکوت هام ارزششون مشابه خود نوت های موسیقی است. به خدمت شما عرض شود که اشاره می کنند به نوت نویسی و شکل های نوت نویسی در قدیم. ما یک سری خطوط خدمت شما عرض کنم اضافه رو داریم برای اینکه بخوایم جمله بندی ها رو توی موسیقی نشون بدیم، مشابه ویرگول، نقطه و نقطه ویرگول که توی برحال نوشتار معمولی استفاده میشه، ما میایم از یک سری کمان ها استفاده میکنیم، مشابه کمان ابرو هم هستن بالای نوت ها، که اینها میان توصیف میکنن این یک جمله است، این یک نیم جمله است. و زمانی که آهنگساز میخواد این رو مشخص بکنه برای نوازنده میاد از این کمان ها کمک میگیره، نوازنده جمله رو میشناسه، میدونه این جمله شروعش اینجاست، کلمات بعد پیوسته باشن که همون نوت ها هستن و در آخر یک مکس داره باز دوباره جمله بعدی و به این ترتیب میتونه تفسیر خودش رو مدیریت کنه.
استفاده از کمان به این منظور فراگیر آقای شهابی؟
ما با خطوط اتحاد و اتصال این کمانها رو نشون میدیم.
درسته.
یعنی یه خطیه که بهش میگیم خط اتصال و خطی است که میگیم خط اتحاد. اگر این کمانها بین دو تا نوت باشه تو دو تا میزان مختلف، باز توصیفش فرق میکنه اگر بخواد جمله و نیم جمله رو مشخص بکنه، ولی به عنوان خط میگیم، به عنوان کمان نمیگیم.
آقای منصوری به عنوان کمان یاد میکنه؟
نه، خط اتحاد و خط اتصال.
بله بله.
به خدمت شما عرض شود که ولی ما تو معمولا گفتار استودیویی اگر نوازنده‌ای بخواد اصلاح بشه، ناظر ضبطی باشه، میگیم اون کمانو دیدی، یعنی کمانم گاهی استفاده میشه. ولی اون چیزی که علمی هست و به هر حال تعریف درستش خط اتحاد و خط اتصاله.
بله.
حضور شما هر چقدر مبحث بعدی که آقای منصوری اون رو توضیح میدن درباره وزن و ریتم. من این رو اینجوری مثال بزنم برای عزیزان شنونده، یک جمله مشابهی رو ممکنه که ما بدیم یک هموطنی در شمال کشور بخونه، ممکنه همون جمله رو بدیم یک هموطنی در غرب کشور بخونه، همشون عین همه اون واژه ها، ولی تاکیدهایی رو که میذارن وقتی میخوان کلمات رو ادا کنن ما کاملا تشخیص میدیم این لهجه لهجه شمالیه، این لهجه لهجه خراسانیه، لهجه اصفهانیه، در صورتی که کلمات همون کلمات هم.
درسته.
توی موسیقی هم نحوه جایگزینی که آهنگساز میاد انجام میده برای اینکه تاکیدها کجای جملات موسیقی یا کلمات موسیقی قرار بگیرن باعث میشه که تفسیر اجرا متفاوت باشه. اینها رو باز ما با برخی نشانه ها میایم مشخص میکنیم و به خدمتتون عرض شود که توضیحی که توی این بخش میدن آقای منصوری در خصوص ظرفهای زمانی یا میزان هاست که این هم برای هنرجوی موسیقی جزء الزاماتی که باید به صورت مقدماتی این ظرفهای زمانی رو یاد بگیرن. مبحث دیگه که توضیح میدن آقای منصوری مبحث فواصله. ببینید هر کدوم از نوت‌ها نسبت به همدیگه یک فاصله ای رو دارن. هر دو نوت نسبت به همدیگه توی موسیقی فاصله دارن. حالا نوت‌هایی که به هم نزدیکترن فاصله شون کمتره، نوت‌هایی که از هم دورترن فاصله شون بیشتره. ما این فواصل رو میایم با اعداد مشخص میکنیم و حالا از نظر موسیقی یک عدد فاصله داریم، یک صفت فاصله داریم یا یک بنیه داریم که اینها رو آقای منصوری توضیح دادن و به این ترتیب ما میتونیم اندازه‌گیری کنیم نوت ها رو. یعنی چینش نوت ها همیشه اینطوری نیست که به ترتیب از دو ر می فا سل لا سی پشت هم تکرار بشن. گاهی ممکنه اول به عنوان نمونه نوت دو باشه، بعد نوت سل باشه، با فواصل مختلف.
بله.
و حالا فاصله های ساده داریم، فاصله های ترکیبی داریم، میان اینها رو توضیح میدن. مبحث بعدی که در زیر شاخه فاصله توضیح دادن آقای منصوری در خصوص پرده و نیم پرده است. ببینید وقتی ما ساز پیانو رو نگاه میکنیم بعضی نوت ها سفید هستند، بعضی نوت ها مشکی هستند. کمترین فاصله‌ای که بین نوت‌ها وجود داره، یعنی از یه نوت سیاه میریم به نوت سفید یا از یه نوت سفید میریم به نوت سیاه یا بین برخی نوت‌های سفید هیچ نوت سیاهی وجود نداره، این فواصل رو اصطلاحا بهش میگیم فواصل نیم پرده‌ای و هر دو تا نیم پرده تشکیل یه پرده رو میدن. بسیار بسیار این پرده و نیم پرده توی موسیقی پرکاربرده و ما با کمک شمارش پرده و نیم پرده به اون فاصله میرسیم که بتونیم اندازه رو باهاش محاسبه کنیم. شاید اینجوری راحت تر باشه، وقتی ما صحبت از فاصله بین دو تا شهر میکنیم واحدمون با کیلومتر. وقتی میخوایم یک میزی رو اندازه بگیریم از متر یا سانتی متر استفاده میکنیم. توی موسیقی میایم از این پرده و نیم پرده برای اندازه گیری فاصله کمک میگیریم.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. میخوایم موسیقی بشنویم؟ پیشنهاد خاصی داری؟
نه، من پیشنهاد ندارم، واگذار میکنیم.
بله، آقای رستگاری به انتخاب خودشون قطعه موسیقی رو پخش میکنن و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم کتاب تئوری بنیادی موسیقی است، نوشته پرویز منصوری، و به این دلیل آقای شهابی این کتاب رو انتخاب کردن که پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین کتاب بوده در حوزه تئوری موسیقی، شاید به دلیل ساده نویسی که حالا هم ساده است و هم در برگیرنده مفاهیم اساسی و بنیادی موسیقی است که مواردی رو شما اشاره کردید. آقای شهابی در خدمت شما این برای این که به بخش‌های دیگری کتاب هم بپردازید.
بله، مبحث دیگه که آقای منصورون رو توضیح دادند مبحث گام و تونالیته هست. این هم شاید جالب باشه برای دوستان شنونده که آشنا بشن اصلا گام تو موسیقی چیه. ببینید، هر کدوم از نوت‌ها وقتی که با یک تناسب خاصی کنار همدیگه قرار میگیرن دارای ارزش میشن و این نظام ارزشی تشکیل یک سازمان رو میده. چطوره که ما مثلا میریم سازمان تأمین اجتماعی، میریم سازمان بیمه، میریم هر اداره‌ای، یک ریاستی هست، یک معاونتی هست، همینجور برنامه ریزی میشه تا بایگانی و دبیرخونه و بخش‌های مختلف بر حسب نیاز اون اداره. توی مبحث تونالیته و گام، آهنگساز میاد ارزش گذاری میکنه برای نوت‌ها و شخصیت میده به نوت‌ها و این نوت‌ها توی یک سازمان هدفمند کنار همدیگه قرار میگیرن. ولی باز نکته جالب‌تر که اگر بخوام قدری باز بکنم اینه که این نظام میتونه تغییر هم بکنه. به چه ترتیبی؟ فرض بفرمایید که شخصی پدر یک خانواده است.
بله.
توی اون خانواده کاراکتر پدر داره. صبح کارمند اداره است. میشه کارمند اون اداره. پس تعریف و جایگاهش با پدر فرق میکنه.
بله.
ممکنه بعد از ظهر درمانجو باشه، بره مطب یک پزشکی، میشه بیمار. فرد همون فرده، ولی نقشی که داره توی اون قسمت، توی اون زمان بازی میکنه متفاوته.
من.
توی موسیقی هم نوت‌ها همین جوری هم. یعنی اگر ما یک نوتو الان داریم که به عنوان رئیسه، به عنوان مرجعه، به عنوان شاخصه، آهنگساز میتونه با هوشمندی کاراکتر اینو عوض کنه و همین تغییر کاراکتر هاست که ما باعث میشه موسیقی رو مثل یک داستان روایی دنبال میکنیم و خسته کننده برامون نیست. ما اگر قرار باشه یک سکانسی رو داشته باشیم که فقط یک رئیسی داره با معاونش صحبت میکنه، قطعا شاید 30 ثانیه، 40 ثانیه، 50 ثانیه برامون جذابیت بله شنیداری داشته باشه. ولی با این دادن کاراکترها و ارزش گذاری و تعریف فضاهای مختلف، آهنگساز میاد داستانهای روایی صوتی مختلفی رو تعریف میکنه.
خیلی ممنون آقای شهابی که اینقدر اینها رو با مثال‌هایی که میزنید ملموس میکنید. خیلی
خوش میکنم. خوش میکنم. این رو من باز بگم، بهش میگیم گام و تونالیته، این ده. شخصیت دادن و ارزش گذاری برای نوت ها رو. در فصل بعدی دوباره رجعتی میکنه آقای منصوری به مبحث فاصله و توضیحاتی رو که در بخش قبلی فاصله داده بود تکمیل میکنن. من دیگه وارد مباحث تکمیلی فاصله نمیشم چون قدری تخصصیه. میریم سراغ قواعد نوت نویسی. ببینید، نگارش موسیقی مثل دستور زبان فارسی که یک سری قواعد داره، ما اگر بخوایم مثلا نقطه های حرف شعر رو نشون بدیم یا شین رو نشون بدیم، بعضی موقع میایم از 3 تا تک نقطه استفاده میکنیم، بعضی میان از یک قوس استفاده
بله.
میکنن، بعضی ها یک تک نقطه میذارن، یه علامت کلاه پایینش میذارن.
بله.
اینها چیزهایی هست که رایجه و ما به راحتی میتونیم بخونیم. توی نوت نویسی هم قواعد مشابه همینه. یعنی ما اگر بخوایم یک نوتی رو ببینیم که دومش چقدر بد کشیده بشه، دوم نوت به سمت پایین باشه، به سمت بالا باشه، سر نوت به چه شکلی باشه، دسته های نوت های مشابه رو بخوایم به همدیگه همزمان وصل بکنیم. ببینید، همه این قواعد نوت نویسی برای این هستش که نوازنده موقع اجرا چالش کمتری داشته باشه و اگر به هر حال آهنگسازی، تنظیم کننده‌ای این دانش رو ندونه و نوت رو بذاریم جلوی نوازنده، نوازنده کاملا متوجه میشه. یعنی کاملا دست خط نوشتاری یک آهنگساز میزان تسلط اون روی قواعد نوت نویسی رو نشون میده. چون معمولا نوازنده ها مثل معلم ها که با خوانش های مختلف دانش آموزای مختلف آشنان، با دستخط های مختلف آشنان و کاملا میتونن تشخیص بدن که این الان شاید یه ایراد فنی داره، یه ایراد تکنیکال داره، یا یه چیزی رو یادش رفته آهنگساز، یک علامتی رو یادش رفته. این قواعد مرتبط هست با قواعد نوت نویسی. تو پرانتز عرض کنم قواعد نوت نویسی که ما به صورت استاندارد استفاده میکنیم از انتهای دوره رنسانس تا قرن بیستم، قواعد مدون و مشخصی هم. ولی در موسیقی قرن بیستم، علل خصوص نیمه دومش، از بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی آهنگسازا اومدن سراغ صوت‌هایی که قبلا نوتی براشون تعریف نشده بود. به عنوان نمونه لازمه که یک خدمت شما عرض شود نوازنده ویولون با چوب آرشش بزنه به سیم ویولون، یا نوازنده لازمه که با یک سکه به جای مزراب از یک سکه استفاده کنه و با اون گیتار بزنه. این علائم جدیدی هستن که مربوط میشن به موسیقی معاصر و حتی مدرن. معمولا این قواعد نوت نویسی دیگه مختص بچه‌ها یا دانشجوهای کارشناسی ارشد و به بالا هست که میرن سراغشون. توی این کتاب آقای پرویز منصوری علائم جدید نوت نویسی اشاره بهشون نشده. خدمت شما عرض شود فصل بعدی که آقای منصوری اون رو توضیح دادن، حامل و تاریخچه حامل هست. خدمت شما بگم که نگارش نوت به این صورتی که ما میبینیم تقریبا از قرن 11-12 میلادی به این شکل در اومده. حالا یک آهنگسازی بود به نام گویدو آروتسو که ایتالیایی بود، بعدا اومد تکمیل کرد خط موسیقی رو، از علائمی استفاده کرد. اشاره میکنه آقای منصوری به تاریخچه خدمت شما عرض شود که حامل موسیقی و کلیدهایی که سر این حامل های خطوط موسیقی گذاشته میشه. این کلیدها مثل کلیدهای معمولیه، یعنی چطوره که ما کلید در حیاتمون با در واحدمون فرق میکنه، توی موسیقی هم ما کلیدهای مختلف داریم که خوندن نوت ها بر اساس اون کلیدها فرق میکنه و هر سازی کلید مختص به خودش رو داره. ما خدمت شما عرض شود که دو تا برای فا داریم، 5 تا برای دو داریم و یه دونم برای سول، 8 تا اگر اشتباه نکنم کلید مختلف داریم توی موسیقی. کلیدی که رایجه برای قالب سازها استفاده میشه کلید سوله، همون علامت معروف موسیقی که یک چند انحنا هست توی هم تابیده شدن. مبحث بعدی که آقای منصوری بهش اشاره میکنه مدهای کلیساییه، یک سری مدهایی که در قرون وسطا استفاده می شده، در یونان باستان بودن، تکمیل شدن، خیلی واردشون نمیشم. باز مبحث بعدی در خصوص وزن توضیح میدن، وزن های پیچیده رو میگن. و مبحث بعدی که جالبه تکمیل خط موسیقی. ما از برخی علائم و اختصارات استفاده می کنیم توی موسیقی که یک نشانه ساده است ولی تعریف مختص به خودش رو داره، مثل تشدید که ما می نویسیم. این علائم گاهی برای تزئین توی موسیقی استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه اگر یک حرکت پیچیده موسیقی رو آهنگساز بخواد جز به جز، نوت به نوت این رو بنویسه، نوتمون شلوغ میشه.
بله.
نوتمون پیچیده میشه. میان از یک سری علائم اختصاری استفاده میکنن، نوازنده تا به اون علامت میرسه اون تکنیک میاد توی ذهنش که اینها رو اصطلاحاً بهشون میگیم نشانه های زینت. تعدادشون زیاده و هر سازی مختص به خودش رو داره. به صورت استاندارد بعضی از اینها رو آقای منصوری معرفی میکنن که توی سازها به هر حال همپوشانی میکنه با سازهای خیلی زیادی. قسمت بعدی که آقای منصوری اشاره میکنن مبحث آکوردشناسیه که این هم جزء مباحث خیلی جالبه. من خیلی به اختصار چون زمانمون فکر می‌کنم زیاد نیست توضیح میدم که اصلا آکورد چیه، چون خیلی شنیدیم آکورد تو موسیقی میگن آکوردش کو، آکوردش اشتباه، اصلا آکورد چیه. ببینید ما یک جمله موسیقی داریم که ملودیه، مثل یه نفر که سوت میزنه داره یک ملودی رو زمزمه میکنه، یا یه نفر داره باغچه آب میده ملودی زمزمه میکنه. این میشه خط ملودی ما. اگر ما چند خط ملودی همزمان داشته باشیم، هر کدوم از اینها نسبت به خطوط دیگه ما ارزش‌های موسیقی دارن که ما اون رو با دانش آکورد و دانش کنترپوان و دانش هارمونی توضیح میدیم. یعنی خطوطی که به صورت همزمان اجرا میشن هر کدوم استقلال موسیقی خودشون رو دارن، ولی در تعامل با هم دیگه هم ارزش موسیقی دارن. این خطوط عمودی رو بهشون میگیم هارمونی، خطوط افقی رو بهشون میگیم کنترپوان، چینش نوت‌ها روی همدیگر رو بهشون میگیم آکورد.
درست.
بنابراین وقتی میگیم آکورد، به زبان ساده اگر بخوام توضیح بدم، مجموعه از صوت‌هایی هست که به صورت همراهی کننده صوت اصلی رو کمک میکنن و باعث میشن که مقبولیت پذیرش بیشتری داشته باشه. این هم مبحث آخری بود که تو کتاب تئوری بنیادی موسیقی آقای پرویز منصوری اومده بود. بسیار کتاب جالب، بسیار کتاب خواندنی، بسیار کتاب قابل توجه و
بیشتر برای چه کسانی قابل استفاده است؟
من فکر میکنم کسانی که 6 ماه 5 ماه موسیقی کار کردن و میخوان علاقه‌مندن به موسیقی بیشتر بخوان کار کنن، این کتاب لازم هست که خونده بشه.
متشکرم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و مهر به همه فریخت نازنین، شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا در ادامه برنامه های گوشه ها و مقایسه ردیف ها و نغمه ها و آواز ها برانیم تا مقایسه بین دستگاه نوا و نغمه زیبای ابو عطا داشته باشیم که هر دو گامشون همون گام شور است، با یک تفاوت که گام نوا می تواند گامی مختص خود نوا باشد ولی گام ابو عطا همان گام شور است. در واقع فواصل دستگاه نوا همان فواصل شور است و اگر بخوایم گامی برای شور متصور شویم، درجه چهارمون شاهد دستگاه نوا خواهد بود. گام شور رو از پایه دو برای شما می نوازیم. درآمد ابو عطا. اکنون با همین فاصله ها و با همین گام برای شما درآمد نوا رو می نوازیم. باید گفت که شاهد ابوعطا درجه چهارم شور و شاهد نوا هم درجه چهارم شوره. هیچ کدوم نوت متغیر ندارن، ولی حالات اونها و المان ها و ویژگی های خاصی که در نواختن هست اونها رو کاملا از هم متمایز می سازد. گوشه بسیار زیبای نهفت، یکی از زیباترین گوشه های موسیقی ایرانی و جزء نواست. حالتی شبیه این رو در ابوعطا داریم به نام حجاز، ولی حالت اونها هرچند شبیهه، ولی کن پرده های اونها در هنگام فرود و احساسی که در مخاطب ایجاد میکنند میتونه خیلی متفاوت باشه. نهفت در نوا. یکی از تفاوت‌های نهفت با حجاز در درجه گام اونهاست. نهفت در درجه پنجم گام نوا نواخته می شود، یعنی همون درجه‌ای که در واقع شاهد شور اون هم واقع میشه، با اندکی تفاوت در فواصل. و حجاز در درجه پنجم شور. حجاز در ابوعطا. نهفت در همون گام میشه. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، شباهت ها و تفاوت های دستگاه نوا و نغمه ابوعطا بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب